علی خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با گروهی که کارآفرین و فعال عرصه دانش بنیان خوانده می‌شوند، گفت رفع مشکلات معیشتی مردم مستلزم رشد اقتصادی است. آیا سیاست‌های داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی زمینه‌ای برای رشد اقتصادی باقی گذاشته؟ سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در ایران نرخ تورم رکورد شکنی کرده و به بالاترین حد خود در تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است. قیمت کالاهای اساسی همچنان به افزایش گرایش دارد و عدم تناسب مخارج و درآمدها جمعیت قابل توجهی از شهروندان را به حاشیه ها رانده است. آیا عبارت مشکلات معیشتی که خامنه‌ای برای توصیف وضعیت اقتصادی مردم به کار می‌برد، گویای رنجی هست که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به شهروندان تحمیل شده؟ توصیه‌های اقتصادی خامنه‌ای که اینک به معضل معیشتی مردم اقرار می‌کند، در بحرانی شدن وضع اقتصاد ایران چه اندازه نقش و سهم داشته؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با حسن منصور، اقتصاددان از انگلستان باشید. آقای منصور، ابتدا تحلیل شما را از توصیه‌های اقتصادی امروز علی خامنه‌ای بشنویم. در حرف‌های روز دوشنبه او چه نکاتی برای شما برجسته‌تر بود؟
عرض بکنم که یکی دو تا نکته مهمه، به اون این که در درجه اول ایشون برای نخستین بار از عقب ماندگی اقتصاد کشور در دهه 90 اعتراف میکنند، از مهاجرت جوانان سخن میگن، از آینده مبهم جمعیت به علت کمبود زاد و ولد صحبت میکنند و اینکه دولتی کردن اقتصاد در صدر انقلاب کار خطایی بوده. اینا اعترافات درستی است، ولی هنوز در بر همون هنجامه میچرخد. یعنی شما کافیست که مثلا به همین بودجه موجود امسال نگاه کنید، ببینید که بخش دولتی چقدر مسلط است از اقتصاد ایران و عملا جایی برای نفس کشیدن بخش مردمی، بخش خصوصی در اقتصاد باقی نمونده. کافیست نگاه کنید ببینید که مهاجرت جوانان از کشور چقدر افزایش پیدا کرده و سالانه حدود 180 هزار تا 200 هزار نفر جوان تولید کننده کارآفرین از کشور خارج میشن. در نتیجه این اعترافات مهمی بود که در بیاناتشون بود. بعد از اون چند آرزو رو بیان کردن. یکی آرزوی رشد 8% که مال امسال نیست، سالهاست مطرح شده، ولی عملا ما رشدهای منفی داشتیم و دهه گذشتم به طور کلی رشد منفی داشتیم. در نتیجه این فقط آرزویی است که روی هوا میمونه و یکی دو تا آرزوی دیگر. بعد از اون میرسیم به سخنان مشخصی که احیانا بر اقتصاد میتونن تاثیر بگذارن، باید به اونها برسیم.
خامنه ای از بحران اقتصادی که دامنگیر شهروندان ایران شده با عبارت مشکل معیشتی یاد میکنه آقای منصور. این عبارت آیا برای توصیف وضع اقتصادی شهروندان در ایران عبارت درست و گویاییه به نظر شما؟ بین توصیف او با واقعیت جامعه شما چقدر تناسب میبینید؟
در این که در ایران مشکل معیشتی به صورت حاد وجود داره، در این تردیدی نیست. یعنی طبق همین بودجه های موجود و رسمی، حدود 70% مردم مشکل تأمین سفره خودشون رو دارن، یعنی در زیر خط فقر قرار دارن. پس قابل انکار نیست که مشکل معیشتی وجود داره، ولی مشکل معیشتی فقط نتیجه نهایی یک سری فعالیت موجود در اقتصادی که اینا دلیل نیستن. این بروز قضیه است. بروز مسئله این است که بله، در ایران مشکل معیشتی وجود داره، ولی علل اون در ساختار اقتصادی و این ساختار اقتصاد به صورت بیمارگونه‌ای هم دولتی زده است، هم انقلابی زده است، هم فساد زده است، هم اختلاس زده است. اینا مسائل بنیادی است که هر کدوم ریشه های عمیق دارند.
راهکار رهبر جمهوری اسلامی اینه که برای حل مشکلات معیشتی باید به رشد اقتصادی رسید که شما بهش اشاره کردید آقای منصور. خب ببینم آیا زمینه های این رشد در ایران امروز وجود داره؟ وقتی درهای کشور به سوی مبادله و معامله با جهان بسته است، آیا میشه صرفاً به بنیه داخلی اتکا کرد و به رشد اقتصادی رسید؟ اساساً در داخل بنیه‌ای که روش بشه سرمایه گذاری کرد وجود داره؟
ببینید، شما چند نکته بسیار مهم و مطرح کردید. اولاً باید ببینیم که تأکید بر بنیه داخلی هم انجام نمیگیره. در داخل شما نیروهای کارآفرین، انسانهای کاردان، اقتصاددانهای بزرگ، کارآفرین کوچکان و بزرگ، اینا همه در حاشیه‌اند، در نتیجه به نیروی داخلی هم تکیه نمی‌شود. ولی برگردیم به اون قضیه که نیروی داخلی اگر در رقابت با جهان خارج قرار نگیره، نمی‌تواند به توسعه و رشد و بهره‌وری دست پیدا بکنه. علل اساسی این قفل شدن اقتصاد ایران این است که زمینه اقتصاد کلان ایران که به دست مبارک همین رهبر تنظیم می شود و تهدید محدود می شود، مجال همکاری با جهان رو نمیده و اقتصاد ایران رو به صورت یک جزیره مجزا از جهان درآورده، از علم و تکنولوژی محروم کرده، از سرمایه های علمی و فنی جهانی محروم کرده. کافیست و ارقام جذب سرمایه نگاه بکنید، ببینید که ما در یک زمینه فاجعه قرار داریم.
توصیه های اقتصادی شخص خامنه‌ای در رسیدن اقتصاد ایران به انسداد امروز به نظر شما چه سهمی داشت آقای منصور؟ او در سخنرانی امروزش یک بار دیگه مدعی شد که در کار اجرایی دخالت نمی‌کنه. این حرفاش آیا نمیشه به فرار خامنه‌ای از مسئولیت عواقب همین توصیه ها و نامگذاری های اقتصادی سالها تعبیر کرد؟
دقیقاً ببینید، ایشون در رأس هرمی قرار دارند که در اون هرم تمام ناکارآمدی ها، تمام خطاکاری ها، تمام اختلاس ها، تمام دزدی ها، تمام نادانی ها اونجا نهادینه شده. ایشون در رأس این نظام قرار دارند. در نتیجه راهنمایی هایی که میدن هیچ کدام اولا راهگشا نیست، وانگهی درست خلاف اون انجام میگیره. یعنی شما کافیست به موارد مشخص نگاه بکنید. ایشون میگوین که باید به بخش خصوصی راه باز کرد و کمک کرد. خب این ظاهر قضیه است. در عمل فقط دو روز پیش همون آقای معاون اولی که ایشون کار رو به دستش حواله میکنن گفتن که ما برای مردمی کردن اقتصاد باید بسیج رو وارد اقتصاد بکنیم، یعنی اقتصاد رو بس به قصد بسیج بسپاریم. هفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران گفتن که سپاه پاسداران در اجرای منویات رهبری آماده است که مدیریت تمام اقتصاد کشور رو به دست بگیره. ببینید این سخنان از سوی مجرم گفته میشن، اون وقت رهبر صحبت از این میکند که به بخش خصوصی تامین مالی کنید، ال کنید، بل کنید. در نتیجه گفتن با اون راهی که طی میشود کاملا در جهت مغایره.
توصیه های خامنه‌ای ممکن در نگاه اول ظاهر و صلاح جلوه کنه آقای منصور، شما گفتید برعکس توصیه های او عمل میشه. سوالم اینه که در میدان عمل چطور چنین سازوکاری اجرا میشه؟
ملاحظه بفرمایید، ما در سطح جهانی ده ها کشور رو جریان رشد و توسعه اونها رو زیر نظر داریم، مطالعه میکنیم. هیچ کدوم از اینها با رهبری های مدبرانه فلان رهبر شکل نمیگیره. برای اقتصاد یک نظام بسیار بغرنج در بازار آزاد بین دانشگاه ها، مراکز علمی فنی در جریان یک نظام پولی بسیار بسیار شکل دهنده وجود داره. شما نمیتونید در این حالی که مثلا عرض میکنم یک عامل، یک نظام بانکی برشکسته فساد زده رو به دست یه مش آدم ناآگاه بسپارید، این بانک مرکزی رو، اون وقت انتظار داشته باشید که قضایا تشکیل قیمت بر مبنای پول انجام میگیره. پول از دلار و کالاهای سرمایه‌ای اثر میپذیره. شما فقط به قیمت پول ملی نگاه کنید. وقتی این چنین تلاطم ویران کننده‌ای در نظام پولی کشور وجود داره، کدوم سرمایه گذار میتونه به آینده سرمایه گذاریش اعتماد داشته باشه؟ در نتیجه در هیچ جای دنیا با فرمایش نیست که اقتصاد درست میشه. برای اقتصاد یک نظام، یعنی واقعا یک قشونی از انسانهای کاردان، کارآفرین، انگیزمند، درستکار وارد کار میشن و اقتصاد را میفته. برای اینا مدل وجود داره، اندیشه وجود داره. همینطوری نمیشود، یعنی با اندیشه اصولا حوزه‌ای نمیشود به اقتصاد نگاه کرد و چیزی از اون فهمید.
آقای منصور، در آخر میخوام ازتون یه سوالی بکنم. اگر اندک اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم وجود میداشت، بودجه 1402 اساساً باید چطور نوشته میشد؟ بودجه سال آینده بر اساس منافع نظام که با بزرگترین و عمیق‌ترین اعتراضات مردمی مواجهه الان تدوین شده، یا به بهبود معیشت مردم هم در اون توجه شده؟
این پرسش رو با تقسیم کرد. آیا میشود با بودجه یک سال به مسائلی که اقتصادی کشور پاسخ داد؟ پاسخش منفی است، نمیشود. ولی همین بودجه آیا در جهت تصحیح یک گام کوچکی برداشته یا در جهت تخریب بیشتر حرکت میکنه؟ این بودجه در جهت ویران کردن بیشتر حرکت میکنه. همین بودجه عملا به رسمیت میشناسد که سطح عمومی معیشت باید 20% کاهش پیدا بکنه، برای اینکه تورم 40-50%، افزایش حقوقها 20%. در همین بودجه شما به بودجه دانشگاه های کشور که باید محل اندیشه و تولید باشند به اونا نگاه کنید، و بودجه محافلی که فقط خرافه تولید میکنن که 20 برابر دانشگاه تهران بودجه دارن، شما اینا رو ببینید. اون وقت این بودجه که تاکیدش عمدتاً روی مسائل امنیتی، اطلاعاتی و نظامی است، این بودجه با نیازهای اقتصادی مملکت هیچ ربطی نداره، بلکه بحرانهای موجود رو تشدید خواهد کرد. ولی آیا اینکه بودجه میتوانست بهتر از این باشه؟ در این چارچوبی که دولتی وجود داره، دولت زیر امر ولی امر منتخب خودشونه، با این کاردانهای اقتصادی که بر سر وزارتخونه ها نشستن، بانک مرکزی نشستن، آیا بهتر از این میشد انتظار داشت؟ پاسخش این است که متاسفانه نه. یه توزیع کردن درآمد، اول باید تولید انجام بگیره. یعنی شما نمیتونید از خلع توزیع کنید. برای اینکه تولید انجام بگیره باید نظام تولیدی شما بهره‌ور بشود، یعنی پروداکتیویتی داشته باشه. بهره‌وری تولید ایران بسیار بسیار پایین رفته. در نتیجه در قیاسی که ما مطالعه کردیم بین چندین و چند کشور، اقتصاد ایران تقریبا در پایین جدول قرار داره. به این ترتیب بدون افزایش بهره‌وری، بدون سرمایه گذاری کلان، یعنی اول منع این که سرمایه خارج بشود با تشویق در سرمایه گذاری در درون و بعد جذب سرمایه ها، بدون این شما نمیتونه اشتغال پدید بیارید و تولید رو افزایش بدید.
سپاسگزارم از شما حسن منصور، اقتصاددان از لندن انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.